أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. عرایز ما در باب همراهی با امام علیه السلام و موانع و شرایط این همراهی بود. یکی از نکاتی که در قرآن خدای متعال متذکر شده ما رو به او این است که همراهی امام علیه السلام نیاز به تقوای الهی داره. اگر انسان تقوای در مسیر نداشته باشه، دامن خودش رو جمع نکنه، توجه نکنه، موانع او رو از امام علیه السلام جدا میکنن. این رو عرض کردیم که خدای متعال در سوره مبارکه توبه بعد از اون که به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که اعلام براءت از مشرکین کنه و علناً با اونها صف بندی و مرز بندی بفرماید، طبیعتاً یک صف بندی عظیمی تو تاریخ شکل میگیره. سه تا جبهه شکل گرفته: یکی جبهه حضرت هست، یکی جبهه منافقین هست که در داخل دنیای اسلامند ولی همراه حضرت نیستند، بلکه گاهی به عکس همراه جبهه بیرون و دشمنانند. یکی هم جبهه کفار. در این سوره مبارکه از این سه تا جبهه و خصوصیاتشون، طرحهایی که مشرکین و منافقین دارن، بحث شده و اینکه صفات همراهان جبهه نفاق و کفر و شرک چیه و از جمله صفات همراهان جبهه حق و موانعی که میتونه انسان رو در این صفبندی از حضرت جدا کنه در کنار منافقین یا مشرکین قرار بده. تو این سوره بحث‌های خوب و پردامنه‌ای در باب این امر شده، از جمله در آخر این سوره، خدا اواخر سوره، خدای متعال دستور به همراهی میده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوای الهی پیشه کنید، شما مؤمنین با صادقین حرکت کنید. صادقین یعنی معصومین. این در روایات مکرر آمده، یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی شما مؤمنین بعد از نبی اکرم با امیرالمؤمنین تو عالم راه برید، با امام مجتبی راه برید، با سید الشهدا راه برید. شما اگه میخواید به مقصد برسید اینجوری باشید. و این راه رفتن تقوای الهی میخواد. یعنی به خصوص با نکته‌ای که اشاره کردم که ما دو تا امام تو عالم داریم، امام حق و امام باطل، و طبیعتاً دو تا جبهه شکل میگیره و تمام تلاش جبهه باطل در به هم زدن جبهه حق این است که اینها را از امامشون جدا کنه، اینها رو به تفرق و درگیری بیاندازه، خودشون رو بینشون درگیری بیاندازه، اینها را از امام جدا کنه. این تمام هدف جبهه مقابل هست که حالا در سوره مبارکه حجرات مفصل خدای متعال این رو بحث کرده. الان عرایز من در باب سوره حجرات نیست، اونجا داستان همینه دیگه. اون منافق خبره ارز کنم منافقی که خبر میاره انجا اکن فاسقین، فاسقی که نبع میاره و خبر میاره، میخواد با اون خبرش جدا کنه جبهه مؤمنین رو از وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. این که مؤمنین همراه حضرت حرکت کنن و جدا نشن، این طرح‌ها و نقشه‌های پیچیده دشمن اونها رو از حضرت جدا نکنه، این که جبهه شیطان با همه پیچیدگی که داره، که عرض کردم تمام تلاشش اینه که راه مستقیم رو بر انسان ببنده، کمینگاهش در مسیر امام هست، لعقودن نلهم صراطک المستقیم، و از همه قواش هم استفاده میکنه، با تمام امکاناتش هجوم میاره که آدم رو جدا کنه. این نیاز به تقوا داره، همراهی با امام، به خصوص اگر همراهی رو توجه کنیم به معنی همراهی همه جانبه است. انسان باید بیاد در وادی ولایت امام با امام دیگه سیر کنه، انسان باید از خودش هجرت کنه، از نفسش هجرت کنه. انسان تا با خودش با داراییاش تو عالم راه میره پیداست با امام نیست، با خودش هست دیگه، حواسش به خودشه، حواسش به داراییهاشه، خودشو میخواد نگه بداره، داراییاشو میخواد اضافه کنه، حفظ کنه. این آدم نمیتونه با امام حرکت کنه. شرط همراهی امام این است که انسان از خودش، از امکاناتش هجرت کنه به سوی امام علیه السلام و با تمام قوا بیاد کنار امام علیه السلام بیسته و در برنامه و نقشه و طرح امام راه بره. این معنی همراهی است. این همراهی که انسان با همه قوا کنار امام بیسته، پشت سر امام حرکت کنه، از امام جلو نیفته، کندی و تندی نکنه، این نیاز به تقوا و مراقبه داره. بدون تقوا و مراقبه واقع نمیشه، بلکه شاید اصلا حقیقت تقوا همینه. حقیقت تقوا اینه که انسان با امام راه بره. تقوا در فروع نیست. بله، انسان متقی باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید حج به جا بیاره، ولی اینها تقوا نیست. اینها که منافقین هم به جا می آوردن که. تقوا یعنی با امام راه رفتن. البته کسی که میخواد با امام راه بره باید مراقب فروع هم باشه. تو جبهه امام نمیشه بی پروایی و بی تقوایی بکنی. این مطلب رو در روایات ائمه علیهم السلام مفصل بهش پرداخته که کسی میخواد با امام راه بره، نمیشه نسبت به فروع، نسبت به محرمات، واجبات بی تفاوت باشه. مکرر من این رو تقدیم کردم که دو تا انحراف هست، هر دو انحرافه، هر دو هم ائمه باش مقابله کردن، به شدت مقابله کردن، و اینم کلید حل تعارض خیلی از روایات هست. خیلی از روایات آدم ببینه به حسب ظاهر متعارضند، کلید حل تعارضش هم همینه که این دو دست روایات برای مقابله با دو تا انحرافن. یه دسته از روایات که نسبتاً زیاد هم هستن، در کتب معتبره روایی ما هم آمدن، اینجوریست ائمه علیهم السلام فرمودن برید تقوا پیشه کنید، برید عملتون اصلاح کنید، اهل نماز و روزه و انجام واجبات و ترک محرمات باشید، و الا ما برای شما کاری انجام نمیدیم. یه دست روایات خیلی مذمت کردن از اینکه انسان نسبت به این امور کوتاهی بکنه، و بعدم میگم گفتن که ما کاری برای شما انجام نمیدیم، لا یذهبن نبکم المذاهب، این اعتقادات شما رو منحرفتون نکنه. باید تقوا داشته باشید، باید اهل نماز باشید، باید اهل ترک محرمات باشید. لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلات، نماز و سبک بشمرید، نه نخونید. ما هدایتتون نمی کنیم، ما براتون چراغ روشن نمی کنیم، با نور ما تو عالم نمیتونید راه برید، شفاعت ما به شما نمیرسه. از اون طرف هم یه دست روایاتیست که گاهی تأکید میکنه، میفهمد اگر کسی با امام عادل حرکت کنه، امامی که خدا امام قرار داده، با او همراه همسفر به سمت خداست، مبالاتی نیست که یه جایی گناه کنه، معصیتی از او سر بزنه. لا اتبع علی من دان به امام عادل من الله، کسی که دینداریش به دنبال امام عادله، سرزنش نمیشه یه جایی اگه خطا کرد. و به عکس اون کسانی که دنبال امام جائر میرن، امامی که از طرف خدا نیست، که از کردم دو تا امام است تو عالم دیگه، یومند او کل اوناسن به امامهم، روز قیامت میگن پیروان معاویه بیان، پیروان امیرالمومنین بیان. اون کسی که تو جبهه معاویه است دیگه، لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله، کسی که تو جبهه معاویه است همه شب تا صبح هم نماز بخونه فایده نداره، سعی کنه تو عمرش یه دونه دروغ هم نگه فایده نداره. این دو تا دست روایت گاهی به نظر میاد با هم متهافتن، ولی حقیقت اینه که اینا پاسخ دو تا شبهه هستن، دو تا انحرافه. یک انحراف این بوده که فروع رو با اصول خلط کنیم، خیال کنیم اینا اصلاً معیار قرار بدیم، بگیم اونی که نماز میخونه، اونی که دروغ نمیگه، او حق ولو کنار دستگاه باطل باشه، و اون کسی که خدایی نکرده گناهی ازش سر میزنه، این باطله ولو کنار امام صادق باشه. این انحراف فکری است. این انحراف وجود داشته، این غفلت وجود داشته، حتی از بعضی از شاگردان امام صادق نقل شده، میگه آمدم محضر امام صادق، عرض کردم من حشر و نشر دارم با جامعه با مردم، نشست و برخاست میکنم. گاهی تو نشست و برخاست با دوستان شما، اونایی که موالی شما هستن، تو اون شرایط سخت که همراهی امام صادق تاوان سنگینی داشته، جز دوستان شما هستن، تبری از دشمنان شما میجوین، ولی ازشون گاهی گناه میبینم، معصیت میبینم، خطاهایی میکنن. از اون طرف میشینم با کسانی که یتولون فلانن و فلانن، اونها رو دوست میدارن، با اونها همراهن، ولی اهل صدقن، اهل امانتن، راست میگن. تعجب میکنم، حضرت فرمود که این ابن ابی یعفون نقل میکنه، حضرت جدی نشستن یه نگاهی به من کردن، گویا غضبناک شدن از این حرف. البته پیداست این حضرت میخواستن بحثو جدی پیش ببرن دیگه. بعد به من فرمودن لا دین لها اولا ولا عتب علاها اولا، نه اینا سرزنش میشن نه اونا دین دارن. من خیلی تعجب کردم، عرض کردم آقا لا دین لها اولا ولا عتب علاها اولا، عرض من اینه که اینا گناه میکنن، اونا اهل صدقن، اهل. حضرت همین رو فرمودن، فرمودن ابن ابی یعفون لا دین لمن دان به امام جائر و لیس من الله ولا عتب علا من دان به امام عادل من الله، کسی دنبال امام عادل میره سرزنش نمیشه، یه جایی لغزی. پس ببینید معنای این روایات این نیست که کسی که دنبال امام صادق حرکت میکنه دیگه هر کاری بکنه اشکال نداره، اینجوری نیست. کسی که کنار امام صادق علیه السلام قرار میگیره نسبت به فروع و شرایع دین باید حساس باشه، نه فقط نماز بخونه استخفاف به صلات چم نکنه، نه فقط ترک گناه کنه، ترک شبهات هم باید بکنه، باید ورع داشته باشه، نه فقط تقوا. اینا سرمایه های همراهی با امامن. اینو مکرر عرض کردیم که اصل بار رو دوش امامه، اصل پایداری رو دوش امامه. امام چه احتیاجی داره حتی به حبیب و زهیر؟ بار حبیب و زهیر رو، این پاکان عالم رو هم امام میکشه تا چه رسه به امثال ما، و او باید پای ما صبر کنه. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، پیام بر ما کنار اینا بیست، استقامت کن. سخت، خیلی سخته اینکه پیغمبر خدا با ما راه بره تو عالم، این بزرگترین زحمت پیامبره دیگه. یکی از رنجهای بزرگ نبی اکرم مدارای با ماست، شاید گاهی سخت‌تر از درگیری با دشمنه. اینکه بار ما رو بکشه، ما رو به مقصد برسونه، گاهی این سخت‌تره. ما اگر بخوایم در کنار امام باشیم، بار امامو سبک کنیم، باید سعی کنیم مقید باشیم، اهل تقوا باشیم، اهل ورع باشیم. این روایات با همین انحراف عرض کردم، این روایات ناظر به این مطلب نیست، اینکه می‌فرماد سرزنش نمیشه کسی که با امام عادل با معصوم داره تو عالم راه میره، این معناش نیست که هر کاری کردی اشکال نداره. نه، همراهی با امام تقوا میخواد، این میخواد با یه انحراف مبارزه کنه، انحرافی که جای اصول و فروع رو عوض میکنه. میگه اگر کسی با دشمنان امیرالمومنین بود، نماز که بخونه بهشتی میشه. اصلا اینجوری نیست. کسی تو جبهه دشمنان امام زمانه، اگر بازارش مثلا دروغ توش نگه این بهشتی میشه، اصلا اینجوری نیست. اگر کسی با امام زمان نیست تمام اعمالش حفظ میشه. حالا در یه روایتی هم توضیح داده اینو، فرموده به خاطر اینکه سیئات امام جائر وقتی تو جبهه یزید هستی هم عمر نماز بخون، وقتی جبهه یزید رو تقویت میکنی یه گناه یزید همه این حسناتو میشوره میبره، کما اینکه یک عمل امیرالمومنین ارواح نافدات تمام خطاهای دوستانش رو پاک میکنه و میبره، چون توی ترازو قرار میدن امام دیگه. یک جبه هست خوبی های امام، این بدی ها رو میشوره، بدی های امام باطل خوبی های کسانی که کنارش هستن از بین میبره. تقمز و حسنات اولیائه علا ایال اناعت بفرمایید. این یک انحرافه. این روایات متعدد که میفرماید ان الله یستحیی ان یعذب قوما دانوا بامام عادل من الله، خدا متعال حیا میکنه اون جمعیتی که دنبال امیرالمومنین دارن به سمت خدا میرن اینا رو عذاب کنه، ولو اینکه تو اعمال فردیشون هم یه جای خطا بکنن. این معناش دعوت به بی مبالاتی نیست، این یک انحراف دیگه ای رو داره خط میکشه. بمات خلط اصول و فروع نکنه. کسی کنار امام حق نبود تمام عمرش در بهترین مکانهای عالم عبادت کنه فایده نداره. فرمودن بین رکن و مقام، بین حجر الاسود و باب کعبه، تو این نقطه تمام عمرش عبادت کنه به درد نمیخوره. پس این یک انحراف. ولی اون طرف هم یه انحراف دیگه بوده. اون انحراف هم این بوده آقا امام رو که دوست داشتی بی موالاتی کن، لازم نیست ترک معصیت، تبری به جو از دشمنان حضرت. ترک گناه یعنی همین، با یزید نباش هر کاری دلت میخواد بکن، با امام حسین باش لازم نیست نماز بخونی روزه بگیری. اینم ائمه به شدت باش مقابله کردن. اون روایتی که میفرماد برید تقوا داشته باشید ما براتون کاری نمیکنیم، معناش این نیست که ما احتیاج به شفاعت نداریم، بارمون رو باید خودمون برداریم. اینطوری نیست که، بار همه عالم و امام برمیداره. حبیب هم بدون امام به جایی نمیرسه. شما سید الشهدا رو حذف کنید حبیب به جایی میرسه؟ زهیر و بریر به جایی میرسن؟ من دیگه جلوتر نمیرم. بدون امام کسی به جایی نمیرسه که. پس این روایات معناش نیست که فرو اصلا باید تقوا داشته باشید امام کاری براتون نمیکنه. بعضی این روایات رو اینجوری معنا میکنن، میگن آقا همه گفتن تقوا داشته باشید، توسل فایده ای نداره، تقوا داشته باش نماز بخونه. اینجوری نیست. اصل تقوا کنار امام بودنه. البته پیداست کسی که کنار امام قرار میگیره باید ملتزم به شرایع اسلام باشه، ملتزم به احکام امام باشه. نماز به تعبیر امام صادق علیه السلام از فروع ماست. نمیشه کسی اصلو بگیره فرع رها بکنه. همه عرایض هم سر همین یک نکته است که تقوای الهی که ما باید رعایت بکنیم اشتباه نشه. تقوا به معنی نماز خواندن و روزه گرفتن نیست. دو رکعت نماز شیطان خونده 4000 سال متقی بوده، قرآن میفرماید و کان من الکافرین. تقوا این نیست که وایستن یک ساعت بدعت بذارن نماز بخونن، نماز مستحبی به جماعت بخونن، یه ساعت هم توش اشک بریزن. این که تقوا نیست که. از این اشک ها خیلی ریخته شده ولی راه به جای کسی نبرده. تقوا یعنی با امام حرکت کردن. وقتی صف تو عالم شکل گرفته انسان کنار امام باشه، از امام جدا نشه، تو هیچ امری از امام منحرف نشه. این تقوای اصلی است. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این تعبیر در قرآن یک جا آمده، در سوره مبارکه حجرات، دیگه هم تکرار نشده. مشابهش در روایات زیاد داریم مشابهش، ولی در قرآن یک جا آمده. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. در سوره حجرات با همین شروع میشه دیگه، یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقتی خدا و رسول دارن یک کاری تو عالم انجام میدن شما جلو نیفتید، لا تقدمو، اتقوا الله، تقوا یعنی همین، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، یک صدا از جامعه مؤمنین باید شنیده بشه، اونم صدای رسول خداست، صدای دیگه ای نباید شنیده بشه. هر کسی از خودش حرف بزنه و خودشو عالم بدونه و دانشمند بدونه، یک صدا باید شنیده بشه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. البته من معانی ظاهریشو نمیخوام انکار بکنم، اما که آدم اونایی که تو مجلس حضرت بودن بعد مراقبه میکردن صداشون بالاتر از صدای حضرت نباشه، این معنا درسته. لا ترفعوا اصواتكم یعنی ادب رعایت کنید، مجلس پیامبر خدا چرا سر صداتون رو به کلتون میاندازید؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، صداتون رو آشکار نکنید در مقابل حضرت، مثل اینکه وقتی با هم حرف میزنید. اینا درسته، ولی شاید معنی باطنی ترش همینه دیگه. لا ترفعوا اصواتكم، سر و صدا رو اندازه تو جامعه که پیغمبر خدا هست، از کسی سر و صدایی نباید شنیده بشه. دیدید در نماز جماعتی که از احکام فقهی نماز جماعت اینه که آقا از کار رو آهسته بگید، امام باید نماز جماعت رو بلند بخونه، شما چرا بلند میخونه؟ حتی تو نماز جماعت باید صداها آرام باشه، صدای امام شنیده بشه. تو جامعه همه صداشون رو به سر خودشون بیاندازن، هر کسی برای خودش حرف بزنه، این یه رخصه میکشه، اون یه راه نشون میده، بعدم میگه ما مسلمان. این چه جامعه اسلامیه؟ جامعه اسلامی جامعه است که یه صدا توش شنیده میشه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، مسلمونا همشون با هم باشن یک دور حضرت یه صدا بیشتر شه، اونم حرف حضرته، هیچ حرفی از کسی شنیده نمیشه. لا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض، صداتون رو بلند نکنید، آشکار نکنید. من جهر بالقول رو اینجوری میفهمم، دیدید ما با هم مباحثه میکنیم، خب یه چیزی رو حضرت عالی میفهمید، گاهی من به نظرم خطا میاد، میخوام اثبات بکنم، آشکار بکنم، جدالم نیست، جدال و مراع نیست، جدال و مراع که به درد نمیخوره، میخوام اثبات بکنم آقا این حرف درست نیست، این عرض بنده درسته، این میشه جهر بالقول، میخوام یه چیزی به تعبیر دیگه تعلیم کنم. طرف مقابلم همین جوره، میخواد یه چیزی به من بیاموزه، این میشه جهر بالقول. لا تجهروا، کسی چیزی نخواد به پیامبر یاد بده. بعد تو آیه بعد میفهمد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که صداشون رو در محضر خدا پایین میارن، غض صوت دارن، صداشون رو فرو میخوابانن، با تواضع مقابل حضرت حرف میزنن، محضر رسول خداست. بعضی ها اینو اینجوری معنا کردن، دیدید ما نشستیم با هم بحث میکنیم، الان همه ما اینجوری هستیم، شما میگی من میگم، صدامون رو بلند میکنیم، همین که مثلا حضرت عالی حدیث بخونید من میگم دیگه تموم شده، پیغمبر خدا فرموده دیگه، امام صادق فرموده، صدامو میارم پایین، این میشه غزل صوت، یعنی مقابل حضرت دیگه صدا بلند نمیکنن. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اینا امتحان، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم، اینا هستن که خدای متعال قلبشون رو ریاضت داده، مورد امتحان قرار داده، حالا تقوای قلب پیدا کردن. تقوای قلب علامتش اینه که آدم غض صوت عند رسول الله داره، مقابل حضرت سر و صدا نمی کنه، هر چی حضرت میگن با همه وجود میپذیره. دیدید حالا بیاید ببینید دیگه، این همه سر و صدا تو عالم، خب اگه پیغمبر خدا نبود چه کار میخواستیم بکنیم؟ اگر امام صادق نبود چه کار میخواستیم بکنیم که الان نمی کنیم؟ یک صدا باید شنیده بشه، یک حرف. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، که در روایت ملاحظه کردید تطبیق شده به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که مقابل حضرت غض و صوت داشتن، با این که میدونید امیرالمومنین دیگه علمش در نزد خاص و عام معلومه دیگه، این نهج البلاغه یه گوشه از خطبه های حضرت است که اظهار شده در دوران عمدتاً مال 5 ساله خلافتشون هست، در بقیه 25 سال هم کمتر در دوران حضرت که تقریبا چیزی نقل نشده. این وجود مقدس مقابل نبی خدا اصلا حرفی نمی زدن. این وجودها وجودی که همه مقابل نهج البلاغه خضوع کردن و همه قبول دارن، در واقع یه شرح درستی هنوز بر این کتاب نوشته نشده. نه اینکه اونایی که زحمت کشیدن زحمتشون بی قیمته ها، نه، کتاب کتاب فوق العاده بیان امیرالمومنینه. این آقا مقابل امیرالمومنین، مقابل حضرت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی چیزی ازشون شنیده نشده که ایشون در موقع دوران حضرت یه حرفی بزنن، مقابل حضرت اظهار نظری بکنن. ولی دیگران اینجوری نیستن، دیگران سر و صدا میکردن، غزل صوت هم نداشتن، هر کجا حضرت یه حرفی میزده اظهار نظر میکردن. برید ببینید دیگه، صلح حدیبیه و جاهای دیگه و جاهای دیگه، این افتخار امیرالمومنینه که یغضون اصواتهم عند رسول الله. اصل تقوا هم یک کلمه است، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این تقوا هم یه جایی سخت میشه، به خصوص عرض کردم وقتی دشمن جبهه تشکیل میده در مقابل حضرت، کنار حضرت بودن واقعا دشوار میشه، خیلی جا بنبست پیدا میشه دیگه، بخوای بیستی تو بنبست قرار میگی. آیات رو تقدیم کردم، موسای کلیم بهش وحی میشه، اوحینا الی موسی، به جناب موسای کلیم وحی کردیم که بنی اسرائیل رو بردار ببر بیرون مصر. حضرت با دستور الهی برده پشت دریا، اینایی که حضرت کنار حضرت موسی کلیم بودن به موسی کلیم من میفرماد میفرماد اینا رو ببر، انکم متبعون، از همون اول به ایشون میگن اینا رو با خودت ببر، بدون شما هم که میرید بیرون دنبالتون میان فرعون ها، خیال نکنید میرید به راحتی نجات پیدا میکنید، نه، بنی اسرائیل رو بیرون ببر، انکم متبعون، دنبالتون میان، پیگیری میکنن، ردتون رو میزنن. حضرت این کار انجام میده، میرن پشت دریا، فرعون با لشکر فراوانش میاد، یه قدمی هم دیگه میرسن، هم دیگه رو میدیدن، فلما تراءت الجمعان. خیلی سخته دیگه، بخوای کنار حضرت موسی کلیم بیستی کار به اینجا میرسه، باید با حضرت راه بیفتی بری به طرف دریا، لشکر فرعونم بیاد یه قدمی شما، این بنبسته دیگه. اینجا آدم از موسی کلیم جدا نشه، بیسته کنار حضرت. ببینید سختی همینه دیگه، وقتی میخوای کنار موسی کلیم بیستی، اون نبی خداست، اوحینا الی موسی، بر میداره بنی اسرائیل رو میبره، کار به جایی میرسه که تراء الجمعان، هم دیگر رو میبینن. اینجا بخوای بیستی کنار حضرت موسی کلیم کار سختیه، تقوا میخواد دیگه. چرا؟ چون اون طرف فرعون است و لشکرش، این طرف هم دریاست، یه راه بیشتر وجود نداره، برگردی به طرف فرعون تسلیم شی. داستان همه تاریخ همینه، همین یه راه وجود داره، برگردی تسلیم شی، راه دیگه وجود نداره، راه فراری نیست، اون طرف دریاست، اون طرف هم لشکر. تقوا یعنی همین، یعنی تو این فضای سخت که بنبست است و راه بسته است و همه چی حکم میکنه که بعد ولی خدا رو رها کنی، راهی نیست، دین خدا رو باید رها کنی، دشمن همه جوره سخت میگیره، بخوای کنار خدا و رسول خدا و اولیاء خدا و دین خدا بایستی، به حسب ظاهر راه بسته است. همیشه اینجوری بوده، الان هم همین جوریه. اینم امتحان خود خدای متعال است. خدای متعال به موسی کلیم میتونست به دست بنی اسرائیل بگی بس فلان مسیر برو، اوحینا الی موسی، بهش وحی کردیم بنی اسرائیل رو وردار ببر به سمت دریا، انکم متبعون، دنبال سرتونم میان ها، این دستوره، همیشه هم بوده، الانم هست. خب کار سخت میشه دیگه، آدم بخواد بیسته، اینجا تقوا میخواد، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی از بنبست ها نترسه، از شکوه دشمن نترسه، از کر و فر و سر و صداها و راه بستنها و راهزنی های دشمن نترسه. خب واقعا تقوا میخوادن از فرعون با اون لشکر عظیمش نترسه. اینجا جای تقواست. البته اگر جامعه‌ای اینجا تقوا به خرج داد، کنار ولی خدا ایستاد و من یتق الله یجعل له مخرجا، بر او راه خروج قرار میدیم و یرزق هم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که فکر نمیکنه ادارش میکنیم، تأمینش میکنیم، امنیتش رو حفظ میکنیم، اقتصادش رو حفظ میکنیم. شما تقوا به خرج بدید اونجایی که ما میگیم بله بنبسته. اصلا امتحان یعنی همین. یه دوستی داشتیم مزام میکرد، میگفت این اساتید که درس میگن جاهایی که بحث روان و ساده است که همه میگن، استاد اونیست که گره های کور بحث رو وام میکنه و الا به تعبیرش میگفت راسته هاشو همه بلدن. اونجایی که بحث پیچ پیدا میکنه معلوم میشه استاد کیه، و الا روانشو که همه خب بلدن دیگه. تقوا اونجایی که همه چی همراه آدم است و هیچ مشکلی سر راه آدم نیست، این که تقوا نیست که، این همه داره. وقتی کار پیچ پیدا میکنه اونجا فرق متقی و غیر متقی معلوم میشه. اونجایی که بنبست میشه آدم بخواد یه دونه دروغ نگه باید کلی ببازه به حسب ظاهر، بخوای دست به شبه ناک نزنی، دست به حرام نزنی، به حسب ظاهر زندگیت نمیچرخه، اونجا تقوا معنی داره. و الا اونجایی که راه حلال باز است و خب آدم بگه بیعقل حلال رها کنه حرام بخوره، اونجایی که خدا راه حلالو میبنده راه حرامشو به ناکم باز میکنه، اونجا تقوا معنی داره. نیازو میفرسته راه حلالم میبنده، میگه حالا ببینیم چه کاری، میترسی خدا رو رها میکنی میری اون طرف یا نه وامیستی پای خدا. اونجایی که کنار حضرت بودن روان روز آسایشه، این که کاری نداره. وقتی حضرت میفرمان من دارم میرم به سمت کربلا، اینجا کنار حضرت ایستادن سخته، تو صفین کنار امیرالمومنین ایستادن سخته، در احد و بدر کنار حضرت ایستادن سخته، ولازای روزای روان که همه هستن، که تو احد که دشمن حمله کرده و از همه طرف محاصره شدن، اونجاست که یه نفر کنار حضرت میمونه، اونم امیرالمومنینه. این تقواست. تقوا یعنی کنار امام. ولی اگر ایستادی یجعل له مخرجا، خدای متعال راهو باز میکنه، یرزق هم من حیث لا یحتسب، امنیت میخواید بهتون میدیم، اقتصادتون اداره میکنیم، شما بایستید پای حرف ما، زود وارد تسلیم شدن به دشمن نشید، ما به شما اجازه نمیدیم. اصلا امتحان یعنی همین. تقوا یعنی کنار امام. وقتی کنار موسی کلیم میستن امتحانشون رو پس میدن، نمیرن به طرف فرعون، حالا به حضرت موسی دستور میدن دریا رو بشکاف برو، دریا رو میشکافه، کف دریا هم خوش میشه، دو طرف آب مثل کوه با میست. این کار خداست، کاری نداره برای خدای متعال. وقت عنایت بکنید این جور استقامت کنار ولی خدا که تو بنبست ها نترسی چی میخواد؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یجعل له مخرجا هم بیان لطیفی است. علامه طباطبایی یه نکته لطیفی اینجا فرمودن عرض بکنم، میگن آدمی که تقوا به خرج میده یجعل له مخرجا، یعنی چکت پاس میشه. بله چکت هم پاس میشه، اگه دست به مال حرام نزدی برای اینکه چکتو پاس کنی، خدا این چکرم پاس میکنه، این یجعل له مخرجا. ولی معناش فقط این نیست. یجعل له، اگه رشوه نگرفتی که مثلا خرج بیماری فرزندت کنی، یجعل له مخرجا، پول حلال خدا میرسونه. ولی فقط اینه یا نه، یجعل له مخرجا معنای دیگه ای داره. معناش اینه تو عالم که بنبست نیست، که بنبست تو منه، منم که میترسم، منم که اسیر اسبابم، منم که با پول خدا زندگی میکنم، خیال میکنم پول خدا گره باز میکنه. پول که گره باز نمیکنه، خود خدا گره رو باز میکنه. عنایت میکنی؟ اگر تقوا به خرج دادم، من از این وادی خدا میبره بیرون، دیگه پولم تو جیبم نباشه، خیالم راحت، با خدا تو عالم راه میرم. یرزقه من حیث لا یحتسب هم یعنی همین، یعنی یه جوری روزی بهش میدی که دیگه از اسباب آزاد میشه، خلاصش میکنی. اگر جامعه تقوای الهی پیدا کرد و ایستاد تو سختی ها کنار ولی خدا، خاصیتش اینه، خدای متعال یجعل له مخرجا، چون اصلا از این سختی عبورش میده، اصلا امتحان سخت نیست. دیگه هزار بار دیگه هم این لشکرکشی و این محاصره و سختگیری ها پیش بیاد، اصلا نگران نیست دیگه، عبور کرده از این کلاس. مثل یک محصلی که امتحان موفق میده، از یه پایه میره بالاتر، دیگه نمیشوننش سر کلاس اول، که یجعل له مخرجا، عبور کرده از این پله دیگه، این امتحانه برای او امتحان نیست. این یعنی از درون، یعنی شرک آدمو برمیدارن، غفلت آدمو، یه پرده شرکو از دلت برمیدارن، یه قدم تو وادی توحید جلو میبرنه. کسی که کنار امام میایسته، یجعل له مخرجا، یه امتحان ازش میگیرن، از این امتحان بیرون اومد، از این کلاس میبرنش تو کلاس دوم. ایمان درجات داره، همراهی با امام درجات داره، یکی تو درجه سلمانه، یکی تو درجه اوله. اگر کسی تو کلاس اول کنار امام ایستاد، امتحانی که تو همراهی امام ازش میگیرن ازش بیرون اومد، میره تو کلاس دوم، تو مرحله دوم با امام دیگه حالا سیر میکنه، حالا دیگه امتحاناتش عوض میشه. اینجا هم اگر با امام ایستاد، میبرنش تو وادی، پرده ها رو میزنن کنار، مقامات وادی ولایت امام تا بی‌نهایته، مثل درجات قرآنه. یجعل له مخرجا، از یه مرحله میبرنش تو مرحله بعدی. غیر از اینکه مشکل ظاهریشو حل میکنن، قرض آدم داده میشه، نمیدونم مشکل بیماری آدم حل میشه، جهیزیه دختر، اینا نیست. یجعل له مخرجا، خودشو از این مرتبه میبرن توی مرتبه بالاتر. اصل مخرج اینه، اینکه تو بیرون یه اتفاقی بیفتد، این مخرج حقیقی نیست. مخرج حقیقی اینه که منو یه تحولی دارم ایجاد میکنن، بین من و امامم یه اتفاقی میفته، من از این کلاس میرم تو کلاس بالاتر، یه پرده بالاتر از ولایت امیرالمومنین برای من قابل فهم میشه، قابل درک میشه. وقت این ایستادن توکل میخواد. چجوری آدم بایسته؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. آدمی که توکل به خدا نداره، تو بنبست نمیتونه کنار امام بایسته. چجوری آدم توکل کنه تو بنبست ها؟ قرآن باز میفهمد ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اگه خیال کنم این مقدرات الهی که دست و پای منو بسته، دست خدا رو هم بسته، خدا هم دستش بسته است، چجوری به خدا تکیه کنم؟ خودش هم نمیتونه این بنبستو بشکنه، دریاست و فرعون دیگه، چیکار میشه بکنه؟ اما اگه متوجه شدم دریا برای من دریاست، برای خدا که دریا نیست که، خدای متعال با اراده خودش دریا رو باز میکنه. اگه اینو متوجه شدم، کبیر برای من کبیره، برای خدا که کبیر نیست، اون خدایی که دریا رو خلق کرده، وسط کبیرم زیر پای حضرت اسماعیل سلام الله علیه زمزم رو میجوشونه. اگه این رو توجه کردم، میتونم توکل پیدا بکنم، میتونم ذریه خودم رو ببرم بذارم تو کبیر، لبنی اسکن تو من ذریتی به بادن غیر عزیزه. وقت این نکته عرض بکنم، اصل توکلم توکل امام ها، موسای کلیم به خدا توکل میکنه، این توکل گروه باز میکنه. به موسا میگن بنی اسرائیل رو بردار ببر، بعدم انکم متبعون بهش خبر میدن، خیالت را اینا رو که میبری دشمن میاد و فرعون با لشکرش میاد دنبال سرشون. در این حال آرام آرام، وقتی بنی اسرائیل میگن دیدی ما رو گیر انداختی، فلما تراءت الجمعان قالوا انا لمدركون، دیگه گیر افتادیم، چیکار بود موسا کردی؟ انما یا ربی، پروردگار من با من، او به من فرموده، من به دستور او دارم راه میرم، من که از او جدا نشدم، که با فرمان او دارم تو عالم راه، انما یا ربی سهدی. این توکل کارو حل میکنه، عنایت میکنید؟ وقتی او توکل به خدا میکنه، با توکل او خدا دریا رو باز میکنه. موسی کلیم بهش توانایی دادن دریا رو باز کنه، به او اجازه میدن دریا رو باز کنه. و الا اگه اون توکل نباشه، همه توکل های بقیه مقابل فشار فرعون میشکنه. مقابل فشار معاویه فقط توکل امیرالمومنینه که راه رو باز میکنه تو عالم. مقابل بنی امیه فقط توکل سید الشهدا است که راه رو باز میکنه. اگر سید الشهدا با توکل به خدای متعال تو این شرایط نیاد میدان، حبیب و زهیر هم توکلشون جواب نمیده اینجا. ما باید کنار امام بایستیم، کنار اماممون توکل به خدا کنیم، کنار اماممون صبر کنیم، والا پایداری های ما در مقابل فشار شیطان میشکنه. پایداری های جبهه حق وقتی نتیجه میده که کنار صبر امام باشه. اوست که تو سختی میاد میسته، به حضرت وقتی دستور میدن میگن شما باید استقامت کنی و اونایی که کنارت ایستادن، یعنی حتی بار اونا هم شما باید بکشی.
واستقم کما امرت و من تاب معک. او باید استقامت کنه، ولی اگه حضرت استقامت نکنه بقیه چجوری میتونن استقامت کنن؟ مقابل فرعون موسی کلیم استقامت میکنه، سید الشهدا استقامت میکنه، عبور میده. اوست که کشتی نجاته، ما که کشتی نیستیم، ما تو این گرداب غرق میشیم. ما فقط باید سوار این کشتی بشیم، از این جدا نشیم، صفمون رو جدا نکن. البته کنار حضرت ایستادن، سوار کشتی حضرت نوح شدن، اون موقعی که میخواد اون طوفان عظیم بیاد، اون طوفان و سیل و جوشش چشمه هایی که تجری به هم کل جبال، موجها مثل کوه میزد به کشتی، اونجا فقط کسایی که پشت سر حضرت نوح هستن آرامن. آرامش اونجا مال حضرت نوحه. تو این کشتی وایستادن هم کسانی که تکیهشون به حضرت نوح نیست، استقامتشون نیست، نمیتونن وایستن. من یادم خدا رحمت کند امام بزرگوار اون روزی که صدام حمله کرد، همه به هم ریخته بودن، به خصوص مسئولین. امام گزارش رو شنیده بودن، رفتن استراحت کردن. وقت خوابشون بود، ایشون هیچی رو به راحتی جابجا نمی‌کردن. از خواب پا شدن، حتی بعضی فرمانده ها اومده بودن گزارش بدن، این که دیدن امام استراحت کرده، اونا به امام خبر دادن؟ گفتن بله خبر دادن به حضرت امام. دیدن نه، راحت خوابیدن ایشون، از خواب پا شدن، اون صحبت کردن، یه امت رو آرام کردن. آرامش از اونجا میاد. مواقف اینجوریه. موسی کلیم سید الشهدا میسته که عالم میسته. سید الشهدا نیسته، کی میتونه مقابل بنی امیه بیسته؟ تقوای ما کنار امام ایستادنه. تقوای حقیقی هم مال امامه، اوه که تقوا به خرج می‌ده. با تقوای امام عالم عبور میکنه، ما هم باید کنار امام باشیم. تقوای ما اینه، امام کنار خداست، به تعبیر من انما یا ربی با خداست، ما هم باید با اماممون باشیم. راه با خدا بودن همینه. کسی خیال کنه راه با خدا بودن اینه که راه تو از امیرالمومنین سوا کنی، اینا این شکست میخورن. تقوا یعنی با امام تو عالم راه رفتن. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی هر کجا هر سختی پیش آمد، هر بنبستی امام شما رو برد، با امام برو. نگو بنبسته، نگو سخته، نمیشود نداره. اونجایی که امام پا میگذاره پا بگذار، خیلی کار سختیه دیگه. اعتماد به امام میخواد، تکیه به امام میخواد، توکل به خدای متعال میخواد. اینجوری این بار برداشته میشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، فدای اون آقایی که بار همه ما رو برداشت. اون لحظه‌ای که کار سخت شد، غروب عاشورا، وقتی پیک الهی آمد، فرستاده الهی آمد که همه چیز رو به شما برمیگردونیم، هیچی هم از مقام خودت کم نمی کنیم، به خدا عرضه داشت که من پای عهدم ایستادم. بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایام عزای سید الشهدا است، و الا نباید این روزه های سنگین همیشه خوانده بشه. و اصبح فرسک شاردا الی خیامک قاصدا محمحما باکیا. تو خیمه نشستن، پرده خیمه رو انداختن، حضرت بهشون فرمود دیگه از خیمه بیرون نیای، محرمی براتون نمانده، یک بیابان نامحرمه.
طول کشید، ساعتی است دیگه صدای امام حسین از میدان نمیاد. نگرانن خدایا چه اتفاق افتاده، چرا دیگه رجز نمیخواند، چرا صدای ذکر گفتنش، تکبیر گفتنش به خیمه ها نمیرسه. ناگهان صدای ذوالجناح به گوش رسید، امیدوار شدن، گفتن امام حسین یک بار دیگه آمده خداحافظی کنه، وداع کنه. وقتی پرده خیمه رو کنار زدند، یا ابا عبدالله، دیدن ذوالجناح آمده اما غرق در خونه. زین واژگون شده متوجه شدن چه اتفاق افتاده، فهمیدن یه جا ذوالجناح حضرت رو زمین گذاشته. تعبیر ناحیه مقدس اینه، دیگه نتونستن صبر کنن. برزن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود. ترجمه نمی کنم این فراز زیارت ناحیه رو. لاتمات الوجود سافرات و بالعبیل دایات و بعد العز مذللات. احساس کردن سایه امام حسین از سرشون رفته. و الى مسرعک مبادرات، به سرعت به طرف قتلگاه آمدند. از یه طرف این اهل همدن به سمت قتلگاه، از یه طرف لشکر عمر سعد هجوم آورده بود به سمت امام حسین. حضرت رو در حلقه محاصره خودشون قرار داده بودن. فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الحجار. شمشیر بود، نیزه بود، بر بدن حضرت فرود می آمد. عده‌ای دامنشون رو پر از سنگ کرده بودن، سید و شهدا رو سنگ باران می کردن. اینجا بود اهل حرم تصمیم گرفتن برن سپر امام حسین بشن. نگذارن دشمن به بنر حضرت سنگ بزند، نگذارن شمشیر به حضرت اصابت کنه. به طرف قتلگاه می رفتن. سید و شهدا به بی بی زینب دستور داد خواهرم برگرد، اهل حرم رو هم برگردان. بی بی زینب کمر بست، نمی دونم چی کرد، چجوری دختر امیرالمؤمنین این زن و بچه رو تو این بیابان جمع کرد. به طرف خیمه ها برگرداند، همه رو برگرداند. فقط گفتن یه نفر از دست بی بی زینب خودشو رها کرد. اومد تو گودی قتلگاه، سپر امام حسین شد. خوشا به حالش تو آخرین لحظه امام حسین، تو بهترین صحنه درگیری امام حسین سپر شد. آقازاده امام مجتبی عبدالله خودش رو رسانید به امام حسین. هرچه همه تلاش کرد او رو برگرداند نشد. اومد تو گودی قتلگاه، دست رو سپر کرد، تنش رو سپر کرد. تو بهترین حالات سید و شهدا، تو آغوش امام حسین، داغ رو دل امام حسین گذاشت، ولی خودش از دامن امام حسین تو گودی قتلگاه به معراج رفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. طولی نکشید بی بی زینب دید دشمن تکبیر میگه هل هل میکند، زمین کربلا میلرزه، آسمان تیره و تار شده. آمد محضر امام سجاد، آقا جان چه اتفاق افتاده؟ فمودم پرده خیمه رو کنار بزن. نگاه کرد بیرون خیمه، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.